تام شده بود و حتی در این افزایش تعرفه ها در بخش خانگی به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی که خیلی سهل الوصول هستند امکان یا سهل الانجام هستند امکان احداث نیروگاه‌ها بیشتر از بقیه هست. یعنی ما همین الان به ازای هر یک کیلووات ساعت نیرو برقی که از نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی تولید میشه 1040 تومان خریداری می‌کنیم. این عدد به نظرم مناسبی است و حتی به نظر کارشناسی هم اینو تایید میکنه، اقتصادی هم هست. عرض کردم چون یکی دو سال گذشته کمی این بحث های نوسانات ارز تحت شعاع قرار داد این سرمایه گذاری رو، ولی خوشبختانه با این اعلام تعرفه های جدید میتونه کیس مناسبی باشه، حتی برای سرمایه گذارانی که یا حتی مردمی که مثلا پولشون رو میخوان جایی در بانکی سرمایه گذاری بکنن. ما پیشنهاد میکنیم به اونها برای اینکه این کیس نیروگاه خورشیدی خانگی با این تعرفه‌ای که ما خریداری می‌کنیم به صورت قرارداد خرید تضمینه 20 ساله بازگشت سرمایه زیر 5 سال برای اونها خواهد داشت و 20 سال به صورت تضمینی دولت میتونه این از اونها خرید بکنه. هم اقتصادی هست و هم علاقمندانی که خیلی علاقه دارن که پولشون رو برای اینکه در یک چرخه تولید بگذارن و منافعش رو هم مردم خودشون ببرن و هم کسایی که از این نعمت انرژی که یک در واقع زیر بنای اقتصادی و تولیدی میتونه باشم در واقع جوری بهره مند بشن.
درسته. آقای دکتر، در مورد این بحث انرژی تجدیدپذیر در حال موانعی هم وجود داره، شما به این موانع اشاره بکنید و اینکه چطور میشه. به حال یکی از این موانع بحث قیمت بودش که شما فرمودید که در دو هفته گذشته این کار انجام شده، افزایش قیمت دادید. چه موانع دیگه ای رو میبینید که باید برداشته بشه تا این بخش رونق پیدا بکنه، حضور بخش خصوصی هم بحث صادراتش؟
ببینید، اولین مانع برای توسعه تجدیدپذیرها برای کشورهایی مثل ایران که سرشار از منابع نفتی و گازی هستند، قیمت در واقع پایین در واقع حامل انرژی هست. شما مستظر هستید وزارت نیرو الان برق رو به صورت حالا تقریبا میشه به حدود 110-120 تومان به ازای کیلووات ساعت داره به مشتریان عرضه میکنه. حالا در یه جای مناطق روستایی یا در صنعت یا در کشاورزی این قیمت‌ها یه جوری متفاوت‌تر است، ولی میانگین همین عدد هست. در حالی که قیمت تمام شده برق تولیدی بسیار بالاتر هست. ما در واقع بررسی کردیم به زعم کارشناسان هم اقتصادی و هم حوزه انرژی، آن چیزی که میتونه بزرگترین مانع برای توسعه تجدیدپذیرها باشه بحث پایین بودن قیمت عامل انرژی در کشور هست. اگر قیمت ها واقعی بشه، عرض کردم بر اساس آماری که حتی اخیراً در آژانس انرژی تجدیدپذیر اعلام شد که قیمت تمام شده برق انرژی تجدیدپذیر از برق تولیدی فسیلی هم حتی کمتر هست، اون وقت شما قدرت انتخاب خواهید داشت که به سمت تجدیدپذیرها برید و اون خیلی محدودیتی هم نداره، برای اینکه ما در ایران خوشبختانه منابع سرشاری داریم. و نکته دیگری که بسیار میتونه مورد توجه باشه برای ما، برای کشوری که کشور خشکی هست، به خاطر چالش‌های آبی، به خاطر بحث‌های زیست محیطی و از این دست موارد، حتی توسعه و کاربرد تجدیدپذیرها در مقام مقایسه با نیروگاه فسیلی ارجحیت داره. ضمنی که هر زمان که ما یک نیروگاه تجدیدپذیر احداث می‌کنیم، به میزان قابل توجهی سوخت رو مصرف نمی کنیم، امکان استفاده بهره ورتر از سوخت رو داریم یا حداقل امکان صادرات برق رو صادرات سوختی رو داریم که میتونه به عنوان یک کیس اقتصادی در عرصه تولید کشور هم بتونه ان شاء الله استفاده بهتری ازش بشه.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. خیلی سپاسگزارم از شما.
سلامت باشین. قربان شما.
دکتر جعفر محمد نژاد بودن، سخنگوی سازمان ساتبا و در مورد طرح‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو برای حضور قوی‌تر بخش خصوصی در حوزه صادرات برق تجدیدپذیر با ایشون گفتگو کردم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب، همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. 34 دقیقه هستش که ما در خدمت شما هستیم. حتما با سامانه پیامکی ما در ارتباط باشید. 30 10 35 به ما موضوع بدید که در برنامه رویداد به چه موضوعاتی بپردازیم. حتما دوستان من لحاظ خواهند کرد و از کارشناسان محترم در این بخش استفاده خواهند کرد. خب دکتر نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با برنامه بدون خودخوردگی رادیو گفتگو گفت هیچ کدام از گام‌های ایران برای کاهش تعهدات خود خلاف برجام نیست و اساساً ایران کاری خلاف برجام انجام نداده است، ضمن اینکه در اجرای هر کدام از این گام‌ها متأسفانه شاهد هیچ نوع اقدامی از سوی اروپا برای اجرای تعهدات خود نبودیم. خب شنوندگان عزیز همراه ما باشید. میخواییم به مناطق زلزله زده در آذربایجان سفر کنیم و بررسی کنیم وضعیت آخرین وضعیت مناطق زلزله زده رو در استان آذربایجان، آذربایجان شرقی، و اقدامات و امداد رسانی به آسیب دیدگان. همونطور که میدونید دیروز زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین شهرستان میانه در آذربایجان شرقی رو لرزوند. میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر محمد رضا پور محمدی، استاندار آذربایجان شرقی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم، احوال شریف.
خیلی ممنونم آقای دکتر. به هر حال دیروز و امروز روزهای به هر حال سختی رو داشتید. بله، خدا قوت به شما میگم و امیدوارم که این امداد رسانی به خوبی به آسیب دیدگان انجام بشه. الان وضعیت چگونه است در آذربایجان شرقی و به هر حال روستاهایی که بعضا تخریب شده یا آسیب دیدگی در اونها داشتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام و ادب دارم و تشکر میکنم از اظهار همدردی و همراهی شما. ما الان در روستایی هستیم به اسم تیرشاب که یکی از روستاهای صدمه دیده شهرستان سراب هست. متاسفانه این روستا که 26 تا واحد مسکونی دارد، حداقل 18 تاش تخریب 100% شدن. تعداد زیادی از احشامشون از بین رفته ولی خوشبختانه تلفات جانی نداشتن. ما الان از این روستا با شما صحبت میکنیم. در این شهرستان تقریبا 25 تا روستا همچون وضعیت مشابهی رو دارن. کارهای اولیه که میبایست انجام داده میشد برای اسکان موقت و تأمین زیرساختها، برگاز، اینا خوشبختانه انجام شده، ولی خب الان اگر ما کوههای اطراف رو نگاه بکنیم، در حساب کلی کوهها برف هست، یعنی سرما اینجا از چند وقت پیش از راه رسیده. روزها و شاید شبها هوا کاملا سرده. الان اسکان موقت در چادر هست که باید تبدیل بکنیم به کانکس هایی که برای این منظور هست، و تأمین مایحتاجی مثل مواد غذایی و لوازم بهداشتی ها داره به خوبی انجام میگیره. فقط ما مشکل اینجا کانکس و بعد محل نگهداری احشام یکی از مسائل جدی است که سوله های خاصی لازم است. البته سعی میکنیم که امروز فردا اینها رو منتقل بکنیم. آوار برداری از خونه هایی که تخریب شدن شروع شده و انشالله به زودی کار بازسازی رو آغاز خواهیم کرد.
وضعیت مصدومانی که بودند آقای دکتر چگونه است؟
خوشبختانه مصدومان اکثرشون، یعنی از 550 نفر 540 نفرشون در واقع مداوا شدند و در سرپایی معالجه شدند. فقط الان ما 10 نفر یا 12 بیمارستان ها داریم که بستری هستن، اونا هم الحمدلله حال عمومیشون خوب هست.
خیلی خوب، خدا رو شکر. در مورد کاستی هایی که به هر حال وجود داره، حالا شما به چادر اشاره کردید، الان به هر حال هوا سرده، نیاز هستش که کانکس به هر حال اونجا کار گذاشته بشه برای خانوارهایی که هستن، اما کاستی هایی که میبینید چی هستش الان و چه نیازهایی وجود داره؟
کاستی های عمده، حالا یکی همون وسایل گرمایشی هست، پتو، لباس گرم، مواد خوراکی مثل خرما، کنسرو، کمپوت، و اینا رو خواهشن دوستانی که صدای منو میشنوند خودشون مستقیما نخوان بیارن به مناطق زلزله زده، اینها رو تقدیم هلال احمر بکنن. هلال احمر خودش به شکل برنامه‌ریزی شد اینها رو توزیع میکنه. کمک های نقدی رو هم شماره حسابی اعلام کردیم، 99999 که مال هلال احمر هست. ما اصلی ترین مشکلمون همون فعلا کانکس هست و در واقع سوله هایی که احشام اونجا نگهداری بشه. وزارت کشور خب ابتکار خوبی رو پرداده که تخریب شده، چون بازسازی هم طول خواهد کشید، هوا هم سرد هست، قاعدتا نمیشه در از یکی دو ماه اینا رو ساخت. خونه استیجاری، خونه براتون اجاره بکنیم که از اینهاش رو دولت تقبل بکنه، ولی خب تو این روستا کجا مثلا همه خونه ها تخریب شده. اینجا جز این که ما کانکس هایی که به همین منظور طراحی شدن رو شروع بکنیم، البته با مسئولین بنیاد مسکن در واقع توافق کردیم که مرحله‌ای بسازیم، تا یه اتاقی براشون بسازیم که در واقع مسئول بمونن از گزند هوا و احیانا مسائل پیرامونی، بعد انشاءالله در طول زمان ساخته بشه. الان کانکس و در واقع سوله و این هاست دیگه، ولی کار بازسازی هم شروع شد. از همه عزیزان و کسانی که صدای ما را میشنوند نیازمند کمک های نقدی هستیم که به حساب هلال احمر انشاءالله کمک خواهد کرد.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر از شما از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
تشکر میکنم، جنبان خدا باش.
خیلی ممنونم. آقای دکتر محمد رضا پور محمدی بودن، استاندار آذربایجان شرقی، که درباره آخرین وضعیت مناطق زلزله زده در آذربایجان شرقی و اقدامات امدادرسانی به آسیب‌دیدگان با ایشون گفتگو کرد. خب با شما هستیم و شما همچنان رویداد رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. ساعت 12:42 هستش. سخنگوی دولت با بیان اینکه مقاومت ما برای شکستن تحریم است گفت مقاومت میکنیم تا این ظلم را بشکنیم. ربیعی اظهار داشت فشارهای زیادی به جامعه وارد شده است، ما حرف نزدیم و نخواستیم کام جامعه را تلخ و دشمن را شاد کنیم، اما اکنون که در حال رسیدن به ثبات هستیم یادمان نرود در همین دولت و در 5 سال نرخ تورم 12% را تجربه کردیم و مزد را از تورم پیشی دادیم، اما هیچ دوره‌ای مانند اکنون تحت فشار نبوده ایم. خب میخواییم به موضوع مالیات بپردازیم و فرارهای مالیاتی و بحث پردرآمدها و موانعی که در دریافت مالیات بر درآمد از این قشر وجود داره. با ما همراه باشید. یکی از مشکلات مالیاتی در کشورمون اینه که به حال پردرآمدها به طرق مختلف تلاش میکنند در پرداخت مالیات به نوعی فرار کنند، اما با توجه به سیستم های جدید و ایجاد بسترهای شفافیت، آیا باید دید باز هم توانی برای فرار وجود خواهد داشت یا خیر با میهمانان برنامه گفتگو خواهم کرد. استاد غلام حسین دوانی، عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی ایران که مدرس دانشگاه اقتصاد هم هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و عرض تسلیت خدمت هموطنان آذریمون بابت زلزله‌ای که متاسفانه اتفاق افتاد. خیلی... من البته دکتر نیستم.
خیلی متشکرم آقای دوانی از شما. آقای دکتر آلبرت بوغوزیان هم که کارشناس مسائل اقتصادی هستن همراه ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
بنده سلام عرض میکنم خدمت کل شنوندگان، مجری و دفتر برنامه های دکتر دوانی و همچنین بنده هم به نوبه خودم تسلیت میگم بابت این فاجعه را گفت.
خیلی متشکرم جناب دوانی. با شما شروع بکنیم. چقدر فرارهای مالیاتی ما در کشور داریم؟ اصلا آیا راه‌های اینها تلاش شده که بسته بشه، راه‌های فرار اینها، یا نه؟
ولی در مورد رقم فرار مالیاتی ارقام متفاوتی ذکر میشه، ولی اگر همینجوری مبنای مالیاتو بگیریم که مثلا قرار باشه 10% تولید ناخالص ملی کشور حجم مالیات بشه، احتمالاً بین 30 تا 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی هست. یا به تعبیر خود من، من تصورم اینه که اگر مالیات به درستی، یعنی بر اساس عدالت و انصاف، از همه کسانی که صاحبان درآمد هستن گرفته شه، من تصور میکنم درآمد مالیاتی باید یه چیزی حدود 200 هزار میلیارد باشه، یعنی 100 هزار میلیارد کم داریم. پس از زمانی که طرح جامعه مالیاتی در واقع اجرا شده تا به امروز، خب جلو بسیاری از فرار مالیاتی گرفته شده، ولی در همه جای دنیا که سیستم های مکانیزه هم هست، فرار مالیاتی وجود داره. به هر حال صاحبان کسب و کارهای بزرگ یا 1% ها علاقمند نیستن که بخشی از درآمدشون رو بابت مالیات بپردازن، ولی در همه جای دنیا مالیات به عنوان خط قرمز یا ناموس مالی کشورها تلقی میشه و فرار مالیاتی جرم جنایی محسوب میشه.
آی دکتر بوغوزیان، گفته شد که به حال در بسیاری از کشورها بحث مالیات موضوع ناموسی هستش. چقدر در کشور ما تلاش شده برای اینکه راه‌های فرار بسته بشه؟ آیا تلاشی برای این قضیه شده یا نه؟
بله، سوال خوبیه. من موقعی که با کلمه اقتصاد آشنا شدم، دائما در کلاس‌های ما صحبت از مالیات و فرار مالیاتی بوده، یعنی مثلا 64 تا. بنابراین این رو من مشکل رو در اون بحث اراده و جسارت میبینم برای معاونین مالیاتی و مسئولان مالیاتی کشور. یعنی ما تلاشمون رو کردیم، ولی تلاش در جهت به نظر من رفع تکلیف بوده، ولی با توجه به سیستم های موجود و پیشرفته ای که شده، این قضیه توی کشورهای حتی خیلی مثلا پایین تر از ما هم حل شده. چطور ما نمیتونیم این رو حل کنیم؟ رای روانی اشاره کردن، ما وقتی که میزان فرار رو میتونیم تخمین بزنیم، حد درقلیس رو، بنابراین فقط کافی یک مرا تلاش کنیم تا بتونیم 20% اون رو جمع کنیم و بعدا بریم سراغ فراره مالیاتی حرفه‌ای. اینا فراره خیلی ساده هست که اشاره شده. حرفه‌ایاش خب نیاز داره به در واقع پیگیری فعالیت‌های موجود زیرزمینی رفت.
خب آقای دکتر، حالا با شما ادامه میدیم چون آقای دوانی ارتباطشون قطع شدش. آیا این که ما نمیتونیم جلوی فرارهای مالیاتی رو بگیریم به سیستم‌ها و سامانه‌ها ارتباط داره؟ این که ما از سیستم‌ها و سامانه‌ها استفاده نمی‌کنیم و همچنان به روش‌های سنتی داریم مالیات اخذ می‌کنیم، آیا این میتونه کمک بکنه به فرار مالیاتی؟
بله، ببینید، ساده‌ترین سیستم، یعنی بدیترین اون، صندوق‌های فروش هست.
درست.
من یادم هم موقع زمانای دکتر نوربخش، خدا رحمتش کنه، ایشون بحث استقرار این صندوق‌ها رو داشتن در اولین جا، یعنی در فروشگاه. ولی ما تازه داریم این رو مطرح می‌کنیم و می‌بینیم برای فیلم‌های خیلی قدیمیه، حالا اروپایی آمریکایی، ما این صندوق رو می‌بینیم که یک رکوردی برای میزان فروش و هزینه و نهایتاً بحث مالیات برای بخش اقتصادی و وزارت اقتصادشون به جا میذاره. ما این رو اراده نداشتیم پیاده کنیم. و حتی الان من این صحبت رو که میکنم، شاید خیلی از شنوندگان که حالا ممکنه مغازه‌دار و کاسب و به هر حال یک فعال اقتصادی باشن، نگران بشن که ببینید ایشون سمت در واقع ما نیست.
درست.
در حالی که اونا باید این حس رو بکنن که وقتی که این از اون بد و امر ثبت بشه میتونه درآمدی برای دولت ایجاد کنه که کسری بودجه ها که بعدن حالا معمولا به عنوان رشد نقدینگی و بعدن تورم در واقع نهایتا ناشی میشه از اون نتیجه گرفته میشه. اینها اتفاق نمیفته. بنابراین از صندوق شروع میکنیم میرسیم به بحث سیستم ها. ما تجمیع مالیاتی رو که زمان ایزوت فرجیان هم مطرح بوده که ایشون خیلی راغب بودن، همین الان هم باز ما بینیم مقفول مونده. برای نظام جامع مالیاتی اگر بتونه اون تجمیع هم انجام بده میشه در واقع این مواد شناسایی که با مالیات به حقه رو گرفت. خیلی مالیات میدن ولی کمتر، یه سری مالیات میدن مثل کارمندای دولت بهش در روی نداره، خب اینها اجحاف میشه به اونها و معمولا هم این طبقات پایین درآمدی هست که مالیات میپردازن، یعنی که برعکس در سهم مالیاتی حالا به قولی میگوتان 4% ها خیلی بیشتر است از بقیه 96%. مال کشور ما نظر برعکس.
درسته. آقای دوانی اشاره شد به این که ما از سیستم ها و سامانه ها کمتر استفاده میکنیم و همین باعث میشه که یک راهی رو برای کسانی که میخوان فرار مالیاتی داشته باشن ایجاد بکنیم. چقدر این رو مؤثر میدونید در این قضیه؟
ببینید، ما از برنامه توسعه سوم قرار بوده نظام مالیاتی در واقع مکانیزشن بشه.
درسته.
به هر حال ما در سال 84 قراردادی رو با بزرگترین مشاور دنیا معرفه مشاوره دیلویت کانادا منعقد کردیم. فاز اول طرح جامعمون رو در واقع طراحی کرده، بعد شرکت بول اومده در واقع نرم افزارهاشو انجام داده. الان طرح چند سالی است که در واقع داره اجرا میشه و با وجودی که ما کامل اجرا نکردیم، ظاهرا بیش از 1,000,000 معدی مالیاتی که تا امروز یک قرون هم مالیات ندن شناسایی شده.
درسته.
مثلا ما جالبه بدونید که همین طرح، یعنی همه این اتفاقات که افتاده تو طرح اتفاق افتاده.
نه.
اولا متوجه شدیم که 80% مالیات و 20% معدی بیشتر نمیدن. یا در سال 95 یه صرافی شناسایی شد که 18,000,000,000 تراکنش بانکی داشت ولی یه قرون هم مالیات نداره. یا همین آقای حاج قربان علی که در واقع 430,000,000 یورو ارز دولتی گرفته بود، در تراکنش بانکی لو رفت و الا تصور نمی کنم آقایون بانکی ها متوجه شده بودن. این نظام در حال حاضر آماده اجراست ولی ظاهرن آقایون یه نگرانی هایی دارن. ببینید، در مورد کامپیوتر و نظام مکانیزیشن ما نمیتونیم بهش دستور بدیم بگیم علی رو مثلا حسابش کنترل کن، نقی رو نکن.
درست.
سیستم کامپیوتری باید بهش بگیم مثلا همه حسابای بالای 5,000,000,000 رو تراکنش ها رو چک کن. طبیعیه که ممکنه خودی ها هم تو این تور بیفتن.
درست.
به نظر میاد که حاکمیت در مورد خودی و غیر خودی یه ذره حساس. عرض کردم در همه جهان خط قرمز مالیات.
حالا این خودی ها زورشون هم زیاده دیگه.
آره دیگه. ببینید، در هیچ کجای دنیا یادتون باشه آل کاپون به عنوان رهبر مافیا FBI حریف نشد ایشون رو بازداشت کنه. بارها ایشون رو احضار میکردن، با وکیلش میرفت، باره یه مشوقه بازی میکرد، آزاد میشد. در واقع سازمان مالیاتی آمریکا یا RIA تونست آقای آل کاپون رو دستگیر کنه. چرا؟ چون توی یه پرونده مالیاتی پاش لیزید و از اونجا به پولشویی متهم شده، بالاخره دستگیر شد. ما اگر بخوایم این کارو بکنیم، باید در واقع این سیستم خودی غیر خودی رو، چون مالیات تنها قانونیه که اصلا خودی غیر خودی نمیشناسه، به همه میگه معدی مالیاتی، حتی بین جنسیت هم فرق نمیذاره، فقط اونجا چون تو قانون ارث ایران زن و مرد از نظر ارث متفاوتن، اسم زن و مرد برده شده، ولی در قانون ملتی که شما متنشون همه جا نمیشه معدی. کاری به دین، ایمون، اعتقاد، این گروه اون گروه نداره، همه رو یکسان تلقی میکنه. به نظرم میاد اگر این نگرش رو انجام بدیم که کار سختی هم نیست. شما ببینید از ژانویه 2018 قانون ارزش افزوده در کشورهای حاشیه خلیج فارس اجرا شده. همون کسی اونو طراحی کرد که ایران رو طراحی کرد، این دیلویت.
درست.
اونجا انجام شد، هیچ مشکلی هم ایجاد نشد، ولی در اینجا ببین چه علم چنگی درست شد.
بله.
یعنی فراریان مالیاتی چون رسانه‌ها و صداهای اجتماعی رو در اختیار دارن، علم چنگی به پا کردن که اصلا ملت بگن ارزش افزوده مثلا طناب اعدام گردن آقایون انداختن.
بله.
در حالی که همین در واقع 2 ماه پیش که جایزه نوبل به 3 نفر اقتصاددان برجسته آمریکایی که یکیشون
اصلیتش هندی بود، یکی هم فرانسوی بود، زن شوهرم بودن، داده شد. اینا تو کتاب اقتصاد فقر توضیح دادن که اساساً مبارزه با فقر و برقراری توسعه پایدار بدون برقراری سیستم مالیاتی امکان پذیر نیست. اما دولت باید توجه کنه، باید مردم توضیح بده مالیاتی که میگیره چه کار میکنه. ببین مالیات اساس حکومت‌های مردم سالاره. دولت تا روز که نفت میفروخت توجه مالیات نداشت، در عواید عمومی هم خیلی توجه نمیکرد. از روزی که ما در واقع درآمد مالیاتیمون از نفت بیشتر شده که از سال 95 بعده، میبینید دستگاه مالیاتی مورد بازخواست مردم قرار میگیره. چرا؟ چون مردم میگن آقا پول بودجه کشور ما میدی.
بله.
در یه وقتی من پول بودجه کشور میدم، از مسئولین میخوام که به من بگن پول منو چیکار میکنن.
درست.
اگر دولت فقط سیاست چه بذاره بر اخذ مالیات بیشتر بدون اینکه بگه چیکار داره میکنه، خب طبیعیه که مالیات گریزی بیشتر خواهد شد. یعنی مردم تن نمیدن. اساس مالیات در واقع پاسخگویی و شفافیت.
درست.
در ایران حجم فرار مالیاتی بسیار زیاده. مثلا ما طبق قانون مالیات بر ثروت به اون شکل نداریم متاسفانه.
بله.
به طوری که آمار خود سازمان مالیاتی نشون میده در سال 96 مالیات حقوق بگیرا بوده 10700 میلیارد، مالیات بر ثروت شامل نقل و انتقال ملک، سهم‌بازی، مستغلات، سرقفلی کلش بوده 3800.
بله.
یعنی اصلا فاجعه است در کشور.
متشکرم آقای دوانی، از شما خیلی ممنونم که شرکت کردید در این گفتگو. آقای دکتر باقوزیان، با این خودی هایی که زورشون زیاده چطور میشه برخورد کرد؟
ما الان یه چیز رو مشاهده کردیم، این که وقتی که اون مقام مسئول جسارت داشته باشه، خودی هم هست میشه. الان رئیس محترم قوه قضاییه دارن برخورد میکنه، خب این جدیت نشون میده و یک اعتبار خاصی به خود قوه و یک اعتمادی از طرف مردم به قوه ایجاد شده. همین اما در مورد سازمان امور مالیاتی، سازمان مالیاتی اقدامات خوبی کرده ولی نیاورده توی ویترین، نیومده شواف کنه بگه که من این کار رو کردم، چون نیازی هم نداشته، ولی از اون سنگر سازن در واقع بی سنگری بوده که اقداماتش نشون داده نشده و معمولا مقبول واقع شده چون تحت فشار بوده. همین که اشاره کردن در واقع معدیان بزرگ، افراد خودی، اینها اگر قرار باشه من بعدم ادامه پیدا کنه، مثلا ادامه بحثمون بی نتیجه است. همیشه ما فقط میخوایم بگیم که لازم است این کار بشه. بله، آیا لازم است بشه؟ هیچ وقت نگفتیم که اقدام انجام شد و ما این موارد رو شناسایی کردیم، گرفتیم و الان سهم مالیاتی بالا رفته و مردم هم الان باید در واقع از ما پاسخگویی
بدن. آقای دکتر، آخه مردم و کارشناسان میگن باید انجام بشود، مسئولینی که باید اجرا بکنن هم میگن باید انجام بشود.
بله.
حالا باید دنبال مجری بگردیم،
باید مسئولی بگردیم که شروع کنه به انجام دادن.
درسته.
و اگر قرار باشه که سویچ ماشینش یا اون صندلیش، اون میزش وابسته باشه به این که وارد این دیته نشو یا این خط قرمز نیست، عملا ما هیچ وقت نمیتونیم در این هم موفق بشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از شما، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. با آقای غلام حسین دوانی، عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی ایران گفتگو کردم و همچنین دکتر آلبرت باقوزیان، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد فرارهای مالیاتی. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همراه برنامه رویداد بودید. اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه رو میتونید از وبگاه ما دنبال بکنید، radiogoftegu.ir. خیلی ممنونم از شما، وقت بخیر، خدا نگهدار.